يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم
يا ذا الجلال والإكرام
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد حسن رضاییان
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن علي ولي الله أشهد حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین و مسلمین نمازگزار رو دارم. در این لحظات ناب استجابت دعا ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. به ساعت 17:38 میرسیم و در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید. این برنامه تقدیم حضورتون میشه با موضوع تلاش دائم مقامات امریکایی در براندازی انقلاب و علل درست نبودن دستگاه‌های محاسباتی و پیشینه آنها.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های گفتگوی سیاسی. امیدوارم که در هر کجای ایران اسلامیمون که به سر می‌برید در کمال صحت و سلامت بوده و روزگار رو به خوبی خوشی سپری نمایید. من حسین زاده، کارشناس موضوع برنامه گفتگوی سیاسی هستم و خوشحالم از اینکه خداوند این توفیق رو بار دیگر عطا نمود تا با یک گفتگوی سیاسی دیگر به اتفاق سایر همکارانم مهمان خانه‌های شما عزیزان شنونده باشیم. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم چنانچه تمایل داشته باشید که با همکاران بنده در شبکه رادیوی گفتگو در ارتباط باشید، می توانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 در ارتباط باشید.
با پیروزی انقلاب اسلامی و شکست پروژه‌های آمریکا در منطقه، دشمن همه تلاش خود را به کار بست تا این انقلاب نوپا را ناکام بگذارد. از جنگ تحمیلی گرفته تا حمایت از گروهک های جدایی طلب و ترورهای داخلی و کور، از تحریم های اقتصادی تا فشارهای مختلف سیاسی. با وجود همه اینها، هوشیاری و وفاداری مردم در حمایت از انقلاب اسلامی همه این توطئه ها را ناکام گذاشت. اعتراف شخص رئیس جمهوری آمریکا نشان می‌دهد مداخلات ویرانگر ایالات متحده در خاورمیانه بیش از 7000 میلیارد دلار برای این کشور هزینه داشته که برای مردم آمریکا هیچ فایده ای نداشته است. با این همه کینه از انقلاب اسلامی باعث نشد تا مقامات آمریکایی دست از دشمنی و توطئه علیه مردم ایران بردارند. ترامپ نیز مانند اوباما با تخصیص 10 میلیون دلار بودجه از طراحان انقلاب‌های رنگی آمریکا و ابزارهای پروپاگاندای واشنگتن برای تقویت اپوزیسیون و براندازی در ایران استفاده می‌کند. با این همه تا به امروز این توطئه‌ها راه به جایی نبرده است.
خب توطئه‌های پی در پی آمریکایی‌ها و تلاش‌های مستمر اونها در براندازی جمهوری اسلامی ایران امری نیست که به دیروز و امروز تاریخ اخیر کشورمون مربوط باشه. در این زمینه شکست‌های مداوم اونها در طراحی‌های توطئه‌ها علیه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اتکای بیش از حد اونها به محاسبات غلطشان از انقلاب، نظام و مردم کشورمان برمیگردد. امروزه به هیچ وجه نمیتوان به دستگاه محاسباتی امریکا به عنوان مدعی ترین قدرت جهانی در تحلیل و برآوردهای بین المللی اعتماد داشت و این موضوع امری است که در عرصه بین المللی کاملا واضح و آشکار است. زمانی آمریکایی‌ها اگر اراده می‌کردن می‌توانستن جنگی جهانی رو خاتمه بدن، اما سال‌هاست که اراده دولت مردان آمریکا نه تنها محقق نمی‌شود بلکه نتایج کاملاً معکوسی می‌دهد و قابل توجه این که هرچی جلوتر هم می‌آییم و هرچی زمان هم بیشتر می‌گذرد میزان و کیفیت خطاهای آمریکایی‌ها بیشتر می‌شود. به این محاسبات 40 ساله اخیر دولت مردان امریکایی در مقابله با انقلاب اسلامی ایران نگاه بکنید. حمایت بیش از حد اونها از رژیم پهلوی، پیشبینی ساقط شدن انقلابمون در 3 ماه و 6 ماه بعد از انقلاب، عملیات پنجه عقاب، نیروهای دلتای آمریکایی در طبس، حمایت از صدام و به راه انداختن جنگ تحمیلی، حمایت های بیشمار از منافقین، به راه انداختن تحریم‌های کمرشکن، اتخاذ مواضع غلط در فتنه‌های 78، 88، 96، تابستان داغ 97 و اخیراً هم برپایی یک جلسه با حضور سران ضد جمهوری اسلامی ایران در لهستان که ظاهراً قرار استش طبق جدول زمانی در 24 و 25 بهمن ماه اگر اشتباه نکنم در ورشو برگزار بشه. خلاصه که مشاهده و مرور این وقایع فهرستی بلند بالا از محاسبات غلط آمریکایی‌ها و ناکامی‌های پی در پی اونها رو در مقابل دیدگان ما و بلکه کل دنیا قرار می‌دهد. مادامی که روحیه استکباری دولت مردان آمریکایی و بی‌توجهی اونها به تحولات منطقه‌ای و جهانی ادامه یابد و قدرت ایران اسلامی و جریان مهم مقاومت در منطقه رو در واقع اونها نبینن و همین وضعیت استمرار داشته باشه، اون شکست ها و این پیروزی ها به حول قوه الهی ادامه خواهد داشت و در نهایت بایستی گفت اگر این وضع ادامه پیدا بکند و آمریکا متوجه اشتباه محاسباتی خود نشود و کماکان به برآوردهای غلط خود ادامه دهد، حقیقتاً که به قول رهبر فرزانه انقلاب بایست از آن داشت که احمق های درجه یکی هستند. در برنامه گفتگوی سیاسی امروز با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم شهید پرور قم به مناسبت سالروز قیام 19 دی بران شدیم تا موضوع تلاش دائمی امریکا برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و علل نادرست بودن دستگاه محاسباتی اونها رو با حضور کارشناسان امر مورد بحث و بررسی قرار دهیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی فرمایید. پیش از اجرای برنامه و در واقع شروع بحثمون شایسته میدانم تا میهمانان ارجمند و کارشناسان محترمی که قبول دعوت فرمودن و در برنامه امروز مشارکت کردن رو خدمت شما عزیزان شنونده معرفی نمایم. جناب آقای دکتر سید جواد هاشمی از اساتید محترم دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی. البته من کامل بگم در واقع اسم و فامیل ایشون آقای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی، درسته آقای دکتر؟ خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. در همین ابتدای برنامه اگر عرض سلام و احوالپرسی باشه شنوندگانم دارید بفرمایید تا با طرح سوالا در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و تحیت دارم خدمت شنوندگان عزیز، شنوندگانی که میتونم دو بخش در واقع تقسیم بکنم، شنوندگانی که عمق انقلاب حکومت اسلامی رو در واقع درک کردن، لمس کردن، همراه بودن با انقلاب و تا الان هم در واقع همراه بودن، و شنوندگانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن، انقلاب رو به صورت مستقیم درک نکردن ولی ابعاد اون رو در واقع توسط روایت ها و تاریخ انقلاب در واقع پیام رو دریافت کردن و انشالله شیرینی حلاوت 40مین سال انقلاب رو به زودی شاهدش خواهم بود.
خیلی متشکرم دکتر. و دیگر عزیز مهمان ما امروز جناب دکتر امیر ابراهیم رسولی، مدیر مسئول محترم سایت و ماهنامه نماینده و همچنین تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر شما هم به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. در همین ابتدا مختصر یک سلام و احوالپرسی با شنوندگانمون داشته باشید تا انشالله با طرح سوالات در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو که امروز خدمتون هستیم با موضوعی که فرمودید. امیدوارم که
خیلی متشکرم
مورد استفاده شنوندگان قرار بگیره.
خیلی متشکرم. طبق رسم مألوفی که از سادات خلاصه نور چشم ما هستن.
بله.
اگر اجازه میفرمایید ما با جناب آقای دکتر سید جواد هاشمی شروع کنیم.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر شما میدونید هم نام و هم فامیلی آقای سید جواد هاشمی از بازیگران ارزشی خلاصه سینما و تلویزیون. بله. هم هست. من امیدوارم شنوندگانمون این اشتباه رو نکنن. بله. چون جناب آقای دکتر سید جواد هاشمی با اون آقای هاشمی در واقع متفاوت هستن. آقای دکتر ببخشید من ابتدای برنامه به خودم اجازه دادم خلاصه
ایش میکنم.
آقای دکتر عرضم به حضورتون که با توجه به موضوع برنامه ما امروز که در جریان قرار گرفتید، یک سوالی از دل در واقع این پروپوزال در میاد بیرون. اونم این که دستگاه محاسباتی آمریکا، من توی در واقع نریشنی هم که آماده کرده بودم برای شنوندگانمون و همچنین شما دو بزرگوار قرائت کردم که به عنوان مدعی ترین قدرت جهان، البته این خودشون دارن میگن این ادعا رو، در تحلیل و برآوردهای میدان مللی به نظر حضرت عالی به عنوان یک پژوهشگر مسائل سیاسی و یک استاد محترم دانشگاه از چه میزان اعتبار برخوردار هستش با توجه به این شواهدی که حالا داریم میبینیم در طول حداقل این 40 ساله بعد از انقلاب؟ به عنوان حضرت عالی اگر بخواید تحلیلی در این زمینه ارائه بدید، نظرتون در این رابطه چی هستش؟
خواهش میکنم. به یه مقدار نیاز هست به یک مقدمه در واقع ورود کنیم، بعد بحث شما شاید یه ذره متول بشه. ببینید
در حد اختصار
تمنا میکنم. بله، بعضیت امریکایی‌ها به دلیل اینکه قبل از انقلاب منافع بسیار گسترده‌ای در ایران داشتند و برای خودشون منافع غیر مشروعی رو در واقع از زوایای مختلف، هم در مقامات کشور، هم زیر ساختها، هم نظام مدیریت و تمامی منافعی که میتونستن به عبارتی برای خودشون منافع کسب بکنن، خب از این منافع بعد از انقلاب تماما محروم شدن. بنابراین به هر روشی دست پیدا میکنن برای اینکه بتونن اون منافع رو باز بگردونن به خودشون. خب این منشأ اصلی در واقع تعامل جدال بین کشور ما و امریکا هستش که منشأ در واقع این ستیز و این جدال هست به عنوان بحرانی ترین قسمت در میان روابط بین الملل در این حوزه.
بله.
اگر بخوام نگاه بکنم، خب علی القاعده امریکایی‌ها دست به هر روشی برای دست پیدا کردن به اون منافعشون دارن، بنابراین به تهدیدات مختلف اینها متوسل شدن. اگر باز بخوایم تجزیه کنیم، هر تهدیدی سه مؤلفه یا سه جز داره. یه جز در واقع عامل تهدید یا همون تهدیدگر هست که عمدتاً در اینجا بحث خود امریکایی ها هست. حوزه تهدید که تهدید شونده ما هستیم، کشور هدف اونها، و موضوع تهدید همون ظرف تهدید هست که نشان دهنده موجودیت و اون ویژگی های تهدید هست که ابزارهای مختلفی برای رسیدن به اون اهدافشون در واقع استفاده میکنن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، حتی تهدیدات نوین هم این حوزه ای است که در واقع دست پیدا کردن. از ابزار نظامی هم با واسطه در واقع کشور ثالثی که عراق بود دست پیدا کردن تا بتونن به اون هدف خودشون نائل بشن، که به حمدالله موفق در همه حوزه ها نبودن. خسارت برای کشور ما خب داشته، اما منافعش خب بسیار شیرین‌تر از اون خسارت‌های وارده بوده. خب بایستی ما نگاه بکنیم که چرا امریکایی‌ها در این قضیه در واقع علی‌رغم اون که از سیستم‌های بسیار پیچیده برخوردار هستن موفق نبودن. شاید دلایل مختلفی رو بتونیم برشماری کنیم. من اینجا مقدمتاً عرض می‌کنم اولین مسئله که همه جا امریکایی‌ها
پس هایی طور همینجا قبل از اینکه این مقدار بیشترم جلو بریم، من از صحبت های عزیزتالی اینجور نتیجه میگیرم که در پاسخ به سوالم واقعا نمیشه به دستگاه محاسباتی در واقع امریکایی ها اعتماد کرد و اعتبار اون نزد افکار عمومی جهان از سطح بسیار پایینی برخوردار هستش. درست هایی؟
بله خطیه بارد شده که من حالا ادلهش رو عرض میکنم. با یک نگاه اونها درست عمل کردن یا به عبارتی به حساب خودشون منطقی عمل کردن که عرض میکنم ادلهش چی هست، ولی یه سری پارامترهایی که واقعیت قضیه بوده اونها رو در نظر نگرفتم، همین دلیل هم شکست خوردن. ببینید نخستین مسئله که امریکایی‌ها باش مواجه هستن به اون معضل هست، اینکه سفارتمون ها در ایران به حمدالله تسخیر شد و این لانه جاسوسی که محل حضور دیپلمات های به ظاهر دستگاه دیپلماسیشون بود و به عنوان عناصر هم جمع‌آوری اطلاعات میدانی و هم ارتباط گیری با شبکه‌های داخل هر کشور هدف است، الحمدالله این بساط جمع شده. بنابراین امریکایی با روش های غیر مستقیم به این مسئله دست پیدا می‌کنن. این مسئله در واقع مهمترین مطلب هستش. و بعد مطلب دیگه در بحث عدم درک درست از ملت مسلمان ایران، دین اسلام و امام راهبر انقلاب هست که اینها شناخت درستی از این ابعاد ندارن و به دلیل همین مثلا در واقع معادلات اینها به هم میریزه و اینها در واقع علت اصلی ناکامی اونها هست. که حالا اگر اجازه هست من مواردی رو برشماری کردم از این جهت که چرا دستگاه محاسباتی امریکایی‌ها در واقع این موارد رو چگونه در نظر گرفتن و با چه مبنایی در واقع به این تهدید دست پیدا کردن. خب طول دوره‌های مختلف هم اینها اقداماتی رو که شما اشاره کردید هم در خود پیروزی انقلاب، اصلا در سال 56 اینا گفتن زیر ثبات گفتن، در صورتی که بلافاصله بعدش انقلاب ما در واقع شکل گرفت. کودتا در خود بحث سال 57 دنبالش بودن، موفق نشدن. در بحث شورش های سال 60 توطئه کردن، فکر میکردن در واقع بتونن نظام سرنگون کنن، شکست خوردن. در بحث تجهیز صدام به حمله به ایران خیلی تشویق کردن، خیلی حمایت کردن که 7 روزه طبق محاسبات فکر میکردن که کشور ما رو در واقع مورد تسخیر قرار بدن، الحمدلله شکست خوردن. در بحث حمله منافقین که فکر میکردن 3 روزه بتونن تهران تصرف کنن، با یک عملیات مرسالی که با یک موج جمعیتی مردم هجوم بردن به جبهه ها، در واقع این عملیات اینها در همون نقطه شروعش در استان مجاور در واقع عراق این شکست خورد. تابستان داغ رو هم که الان بحثشون میکنیم که اینها چه برنامه‌ای انجام داده بودن و شکست خورد. اما عواملی که عرض کردم به اعتقاد من فکر میکنم اونا طبق برآوردهای خودشون درست عمل کردن، پیشگویی خودشون درست بوده. چرا؟ چون از همه مؤلفه ها و همه ابزارها و همه روش هایی که میشده اینها در واقع استفاده کردن تا بتونن به اون هدف خودشون دست پیدا کنن. این تحریم ارضی رو داشتن، شبکه جمع‌آوری ارز را کشورهای مجاور ما دنبال کردن، در بحث تنگ کردن گلوگاه‌های اقتصادی در واقع به کار بردن، نرخ ارز رو در واقع ما به صورت غیر منطقی در واقع یک رقم نگه داشتیم که اون 4200 بود. این باعث شد که در واقع صدمات بسیار زیادی به اقتصاد ما خورد، قاچاق ارز و مسائلی که تخصیص ارز به خیلی از کالاهای غیر ضروری اتفاقاتی بود که در داخل کشور ما صورت گرفت و باعث شد خیلی از منابع ارزی ما بره به جاهایی که غیر ضرور بود. خود همین تخلیه خزانه در بحث 60 تون سکه،
چون عوامل داخلی هستش بهش میرسیم. آقای دکتر، من اگر در ادامه راجع به خود این موضوع نکته ای نیست که ما بریم خدمت جناب دکتر رسولی، من
بله این نکته رو فقط بگم که جمع بکنم. ببینید یک دسته عواملی در داخل، یک دسته عواملی از خارج که در واقع همون فشارهایی که از خارج امریکایی وارد کردن، روش‌های مختلف، یه دسته عوامل داخلی، چون اینها نمیتونن تنها از بیرون چیز باشن تا زمانی که در داخل در واقع اون نشانگرها و اون پیامدهای اون بتونه اثرگذار بشه، به اضافه رابطه‌هایی که بین این عامل بیرونی و داخلی عمل کرد، اینها همش بر اساس برنامه‌ریزی که امریکایی‌ها کرده بودن باید به ثمر می‌رسید که نقطه اوجش در واقع تستش هم دادن در شورش دی ماه سال 96. بایستی علل قاعده طبق این فرمول تو هر کشوری اگر پیاده کرده بودن قطعا باید اون نظام رو ساقط می‌کردن. پس من برای این طبق محاسبات اونها درست عمل کردم. متأسف کردم اینها هوشیاری مردم، رهبری مقتدر و عنایت الهی رو چون تو فرمولشون نمی‌دیدن که اینها عامل در واقع شکستشون بود، این باعث شد که به الحمدلله اون دست
رهبری و عنایت الهی و
به اضافه در واقع هوشیاری مردم در بله قاطبه مردم خیلی همراهی نکردن. این فشار اقتصادی اگر هر کشوری صورت می‌گرفت، در این تورم که می‌ذاشت باعث خیلی از بحران‌های می‌تونست باشه، ولی ملت ما بالاخره چون ریشه‌ها رو درسی بخشش ریشه‌های بیرونی بود، خیلی از در واقع ضعف‌های درونی اینها باعث این قضیه بود. علاوه ای حال اینها باعث شد که مردم در واقع همسویی نکردن، همراهی نکردن با اقدامات دشمن، و بنابراین دستگاه اطلاعاتی برآوردش رو این بود که برجد اثر میگذارد بر تغییر نظام از درون، و الحمدلله از کدام این مؤلفا اثر خودش رو در واقع گذاشت برای خونسا کردن اون اقداماتی که دشمن برای ملت ایران در واقع پیشبینی کرده بود.
خیلی ممنونم، شما به نکات ارزنده ای اشاره کردید در انتهای صحبتتون، در واقع اون عوامل بازدارنده یا عواملی که باعث میشه که دشمن در طراحی های خودش موفق نشه. آقای دکتر رسولی، عرضم به حضورتون که یه چیزی که حالا توی دنیا خیلی هم در واقع تو رسانه و حضرت عالی به عنوان یکی از اصحاب رسانه پیچیده، اینی که همه اینجور نگاه میکنن که طراحی که آمریکا پشتش باشه یا به عبارتی برند آمریکا رو داشته باشه از یک ویژگی و امتیاز بسیار بالایی برخوردار هست، چرا که میتونه موفقیت رو در واقع به دنبال خودش داشته باشه. خب این رو ما در دنیا شاهد مثال هم براش زیاد داریم، یعنی اینجور هم نبوده که ما بگیم هر طرحی رو که امریکایی‌ها در واقع طراحی کردن با شکست مواجه شده، نه خیلی هاشم موفقیت بوده. نمونهش همین کودتا 28 مرداد در داخل کشور خودمون در سال 1332، یا بخوایم شاهد مثال بیاریم زیاد هستش که از در واقع حوصله این برنامه خارج هستش. اما اون چی که مهمه مواجهه اونها در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران هستش. جناب آقای دکتر هاشمی به چند مورد اشاره کردن که اینها اگر در واقع برجسته بشه و بهش اهمیت بدیم و بزرگش بکنیم اینها رو و ارج بنهیم این مؤلفا رو، هیچ وقت دشمن نمیتونه بر ما غلبه پیدا بکنه. و در طول این 40 سالم واقعا شاهد مثال داریم جاهایی که ما تو این جاها تو این نقاط ضعف داشتیم، یعنی هر جا که از رهبریمون دور شدیم، هر جا که وحدت کلمه‌مون ضعیف شد، هر جا که در واقع مردم رو در واقع کم دیدیم تو جریانات، احتمالاً که چرز بکنم قطعاً دچار یک شکست‌هایی هم شدیم.